سر ساعت 6 که در نوانخانه باز شد، افراد توی صف یکی یکی رفتن داخل تا نوبت به من رسید. رفتم تو و دیدم که ورقه ای روی میز گذاشتند و اسم، سن، شغل، محل تولد و محل خواب شب پیش تازه واردان را در آن ثبت میکنند. بعد از آن که مشخصات من ثبت شد، تکه آجری دستم دادند که از لمس آن دچار حیرت شدم. تا بیایم و بفهمم که وضعیه چیست، صدای نکره پرسید: چاقو، کبریت، سیگار همراه نیست؟ منم که از دیگران یاد گرفته بودم چه بگویم، فوری گفتم نه قربان و راه افتادم و از پله‌ها پایین رفتم. از دالانی گذشتم و آجوری را که دستم بود سبک و سنگین کردم و زود فهمیدم که آن تکه زمخت و سنگین آجور نیست. نان است که خام پختم است. پیش از آن که از دالان خارج بشوم، در نور کمرنگ یک چراغ گرد گرفته لیوان آبی به دستم دادند و راهنمایی هم کردم به یک سالن تاریک که کورمال کورمال داخلش شدم. سالن پر بود از آدم و بوی عرق بدن و کثافت آدمها مشام را نیش می‌زد. تاریکی و هیاهوی پایان ناپذیر گداها و بی‌نواها القا می‌کرد که پا به دوزخ گذاشتم. همینطور که از لای دیوارهای گوشتی رد می‌شدم، می‌دیدم که اغلب مشتری‌های نوانخانه کفش‌های خود را درآوردند و پاهایشان را که از درد ورم کرده بود می‌مالند و می‌نالند. بوی پایشان گیج کننده بود. آنچه از این چشمانداز انسانی می دیدم اشتهایم را پاک کور کرد و دیگر مثل دیگران در انتظار غذا لحظه شماری نمی کردم. دیدن آن وضع دلم را آشوب کرد. می دانستم که اول کم تا دو روز نخواهم توانست لب به غذا بزنم. بالاخره وقت غذا دادن رسید. چنان هیاهویی به پا شد که آن سرش ناپیدا. آش می دادند. آش را با کمی شیر و یک عالم آب داغ و ذرت درست کرده بودند. گداها نان آجوری خود را تکه تکه کرده بودند و هر تکه را اول به نمک‌های ریخته شده روی میزها می مالیدند و بعد داخل آش می کردند که حسابی خیس بشود تا بتوانند آن را به دندان بکشند. من هم به تقلید از آنها که فکر نکنن مثل خودشان نیستم دو سه لقمه خوردم، ولی گلویم سوخت و مجبور شدم برمم گوشه سالن کمی آب بخورم تا لقمه سفت از گلویم پایین برود. طعم آش بسیار تند و نامطبوع بود و مطمئن بودم که اگر دو وعده از آن را بخورم کار معده‌ام ساخته است. خواستم بی‌اعتنا به این ماجرا چند لقمه دیگر هم بخورم، زیرا بغل دستی‌هایم زل زده بودند به کاسه آشم، ولی بیفایده بود. همون چند لقمه‌ای که به زور قورت داده بودم برای هفت پشتم کافی بود. این بود که دست از خوردن کشیدم و بغل دستی‌هایم که از دقایقی پیش در کمین باقی مانده آشنانم بودند فوری پریدند و هر کدام کمی از آن را از چنگ هم رو بودند و در یک چشم هم زدن فرستادند به خنده به بلا. بعد از شام، وقتی که صداهای خوردن و آشامیدن گداها فروکش کرد، یکی از پیرمردها آروغی زد و رو به من گفت: گرداننده های این خراب شده گاگایی چیزکی درباره ما توی روزنامه ها چاپ میکنن، دیدی؟ گفتم نه و پرسیدم مثلا چی؟ مثلا میمویسن ماها که وضعمون اینه افراد بیارزه و مفکوری هستیم که به درد لای جرز دیوار میخوریم، چون علاوه بر خوردن و خوابیدن و کار نکردن، وقتی میخوایم شرمون رو از اینجا کم کنیم یه چیزایی رو هم کش میریم. در جوابش گفتم غلط کردن، که لبخندی زد و آرام شد. اغلب آنهایی که جلوی چشمم در نوانخانه بودند از آن خراب شده نفرت داشتند و تا کارت به استخوانشان نمی رسید و دست امیدشان از همه جا قطع نمی شد رغبت نمی کردند که فکر نوانخانه را به مغزشان راه دهند. یک شب که در نوانخانه می خوابیدند و حالشان کمی جا می آمد، دو سه شب دیگر را در خیابانها و پارکا سر می کردند و همین که هوای خیابان‌ها و پارک‌ها و مزاحمت‌های پلیس حوصله‌شان را سر می‌برد، برای تغییر حال و هوا رو به نوانخانه می‌آوردند. این زندگی سگی تا چشم به هم بزنند دمار از روزگارشان در می‌آورد. وقتی دختشان حسابی در می‌آمد، ناراحتیشان را سر همدیگر خالی می‌کردند. در لندن اینجور آدم‌ها را لاتولوت می‌نامیدند، که یعنی کسانی که مشکل اغلبشان غذا نیست، مسکن و خوابگاه است. ساعت‌های آخر شب که وقت دوش گرفتن و بعدش خوابیدن رسید، لباس‌های من را درآوردیم، لای بخچه‌ای گذاشتیم، آن را با کمربندمان محکم بستیم و کنار دیوار حمام گذاشتیم. دستور داده بودند که همه این کار را بکنند. با چشم خود می‌دیدم که شپش‌ها از یک بخچه به بخچه دیگر نقل مکان می‌کنند و هیچ کارش هم نمی‌شد کرد. جای دیگری نبود که بتوانم بخچه‌ام را بگذارم. بدون شک در یک چشم هم زدن همون لباسهای کهنه و ژنده پاره هم به سرقت می رفت. در میان هیاهو و قیل و قال گداها با یک نفر دیگر داخل حمام کوچکی شدیم. بقیه هم دوتا دوتا داخل حمام های دیگر شدند. خدا می داند پیش از ما چند دوتایی دیگر داخل آن حمام ها خودشان را شسته بودند. آب حمام تیره و بدبو بود و چرک و کثافات قبلی ها کف حمام را لیز کرده بود. من فوری کمی آب به خودم زدم و حوله ای را که خیس خیس بود و پشت در حمام آویزان بود به خودم مالیدم و زدم بیرون. در همان حال چشمم به پشت نفری که با من داخل حمام بود افتاد. آشولاش بود. شپشا مجبورش کرده بودم که تون تون پشت خود را بخاراند و نتیجهش چیزی باشد که می دیدم و حالم را به هم می زد. دوتا پتوی کهنه به دستم دادند که تند آنها را زدم زیر بغلم و راه افتادم به طرف تخت خواب. خوابگاه نوانخانه سالن طولانی کم عرضی بود که تخت خوابها را به دیوار نصب کرده بودند. تخت خواب که چه عرض کنم؟ میله آهنی به دیوار نصب کرده بودند و با برزنتی که به میله ها بسته بودند تخت خواب درست شده بود. طوری بود که اگر یکی کمی تکان میخورد همه برزنت ها چون به هم وصل بودند تکان میخورد و نمیشد خوابید. آن شب من بیش از 20 بار از جا پریدم و نتوانستم بخوابم. از بوی گند خوابگاه هرچه بگویم کم گفتم. این بو ذرات وجود من را درد می آورد و از همه چیز بیزار می کرد. میل به هیچ چیز نداشتم ولی احساس گرسنگی می کردم و این عذابم می داد. خودروپوف ممتدی که خوابگاه را پر کرده بود از یکی دو نفر نبود، از همه بود. گاهی هم فریاد جگرخراشی برمی خواست که می دانستیم یک نفر دارد کابوس می بیند. نیمه های شب موشی یا حیوان شبیه آن از روی سینه‌ام گذشت و فریاد مرا هم درآورد. نعره‌ای کشیدم که همه را از خواب پراند و هرچه فوش چارواداری بلند بودند بارم کردند. خب دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب تویی دستان اثر پرآوازه جک لندن تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی چهارمین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
تمام تلاش همکاران ما در گروه‌های مختلف برنامه ساز در شبکه رادیوی سلامت اینه که برای شما خوبان و همراهان عزیز برنامه‌های آموزنده و متنوعی تولید و پخش کنند. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
چمن شد پر گل و ریحان، نگار آمد، نگار آمد، دو عالم شد در او حیران، روان را تازه کن ای دل، نگار آمد، نگار آمد، به جانان زنده شو ای جان، نشاط آمد، نشاط آمد، غم و اندوه دل طی شد، نشاط آمد، نشاط آمد، غم و اندوه دل طی شد، به گوشم زان دیار آمد نوید عیش جاویدان، آن مشو نومید چون واقف نی از سر غیم جان ده شانمی چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور، غم Oh, بهار آمد، بهار آمد، چمن شد پر گل و ریحان.
بهار آمد، بهار آمد، چمن شد پر گل و ریحان.
اندکی بیش از چند ماه گذشته یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تعمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
حداقل ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست.
دانشگاه تربیت مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود. اگه از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
اغلب ما انسان‌ها در مواجهه با شرایط خاص مثل شیوع بیماری‌های همگی مانند کووید 19 یا کرونا و یا سایر حوادث و بلایای طبیعی مثل طوفان، آلودگی هوا، سیل، زلزله و یا شرایط مشابه استرس ها و ترس های زیادی رو تجربه می کنیم.
دکتر سپاه منصور، روانشناس.
گاهی وقتا مواجهه با چنین شرایطی ممکن هستش که ما رو دچار این احساس بکنه که قدرت مقابله و کنترل و مواجهه با چنین شرایطی رو نداریم. پیش از هر چیزی باید به این نکته توجه داشته باشیم که درجه آسیب پذیری همه انسان‌ها یکسان نیست و تفاوت‌های زیادی در مورد نحوه واکنش افراد در شرایط خاص و بحران‌زا وجود داره. بنابراین اینکه انتظار داشته باشیم که همه افراد به یک شکل در مقابل با شرایط خاص زندگی پاسخ بدن شاید یک باور نادرست باشه و نباید چنین انتظاری رو داشته باشیم و همین انتظار میتونه افراد رو دچار استرس و اضطراب بیشتری بکنه. برای مثال بعضی از افراد به طور کلی دارای ویژگی های اضطرابی هستند و یا دارای شخصیت مضطرب هستند. این افراد وقتی که با شرایط خاص مواجه میشن به دلیل حالا اتفاقها و یا تجارب ناگواری که در زندگی اونها رخ داده و یا ویژگی های استرسی و ذاتی که در اونها وجود داره نمیتونن واقعا به شکل منطقی با شرایط خاص مواجه بشن و یا پاسخهای کارآمدی رو در شرایط بحرانزا داشته باشن. به خاطر همین ما باید پیش از هر چیزی به این نکته یا همون تفاوت‌های فردی بسیار توجه داشته باشیم. اما به طور کلی ما در برخورد با هر نوع شخصیت یا با هر نوع فردی می‌تونیم توصیه‌های کلی رو داشته باشیم که می‌تونه به اونها کمک بکنه که در شرایط استرس‌زا استرس خودشون رو مدیریت بکنن. یکی از توصیه‌ها و راهنمایی‌هایی که میشه در این خصوص انجام داد تاکید بر تقویت خودمراقبتیه. خودمراقبتی یا مراقبت از خود به معنای تصمیم‌ها و اقدام‌هایی هستش که افراد در جهت سلامت، پیشگیری از استرس و رفع نیازهای جسمانی، روانی و اجتماعی خودشون انجام میدن.
شما آدم بیخیالی هستین تو زندگی؟
خیلی
زیاد نه، ولی خب یه کمی آره.
نه
چطور؟ از چه لحاظ؟
از هر لحاظی تو زندگی.
نه مسئولیت پذیرم.
آقا شما آدم بیخیالی هستین؟
نه
خیالی نسبت به کرونا؟
نه دیگه نه
خیالی نسبت به کرونا چه بلایی سر جامعه میاره؟
خب همه جامعه گرفتار میشن، تبعاتش برای همه افراد جامعه است.
از نقاط مثبتی که در خود مراقبتی وجود داره کمک به رشد اعتماد به نفس افراد هستش. افراد در زمانی که خود مراقبتی انجام میدن متوجه توانایی ها و ظرفیت های درونی خودشون برای حل مشکلات میشن و نقش خودشون رو در مواجهه با استرس بیشتر ادراک میکنن و به نوعی به این باور میرسن که میتونن با اقداماتی که خودشون انجام بدن واکنش های مؤثری در برابر شرایط مختلف داشته باشند. خود مراقبتی دارای ابعاد مختلف هست که یکی از اون انواع خود مراقبتی میتونه از جنبه جسمانی یا خود مراقبتی جسمانی باشه. در این جنبه ما میتونیم مطرح بکنیم که داشتن خواب و استراحت کافی، اجتناب از رفتارهای پرخطر یا انجام دادن معاینات پزشکی به طور مرتب میتونه به افراد کمک بکنه که بتونن از لحاظ جسمانی به خودشون کمک بکنن و بیشتر این رفتارها جنبه های پیشگیرانه داره. یعنی چه کنیم که در واقع بیمار نشیم یا چه کنیم که در مقابل با شرایط سخت از توانایی جسمانی بالاتری برخوردار باشیم. جنبه دیگه خود مراقبتی میتونه بود شناختی باشه. در بود شناختی افراد متوجه میشن که برخلاف این چیزی که ما ممکن هستش که در ذهنمون باشه که مواجهه با شرایط سخت برای ما بسیار خطرناکه و ما رو دچار فرسودگی روانی میکنه، اگرچه که این حرف نادرست نیست، اما افراد و در واقع باور زیاد به این مسئله که در واقع شرایط استرس دا همیشه باعث تحلیل قوای ذهنی و جسمانی ما میشه میتونه یک باور اشتباه باشه، چرا که ما مفهومی داریم به نام مفهوم رشد پس از آسیب. طبق این مفهوم انسان‌ها در شرایط سخت متوجه میشن که میتونن به اون منابع و قدرت‌های خودشون پی ببرن و با تکیه بر اون منابع و قدرت‌های درونی خودشون بتونن روی شرایط استرس‌زا کنترل بیشتری داشته باشن و با عوامل چالش برانگیز زندگی خودشون روبرو بشن. مراقبت‌های روانشناختی تا حدود زیادی مبتنی بر خودشناسی میتونه باشه، به این معنا که افراد میتونن به گذشته خودشون رجوع بکنن و پی ببرن که انجام چه کارهایی در گذشته باعث کاهش استرس در اونها شده و بالعکس انجام چه کارهایی باعث میشه که استرس در اونها افزایش پیدا بکنه. برای یک مثال ساده که همه ما ممکنه اون رو تجربه کرده باشیم، ممکنه که در بعض شرایط متوجه بشیم که رویاروی مکرر با اخبار و رسانه ها میتونه در واقع ما رو دچار استرس بیشتر بکنه و هر چقدر که ما به دنبال اخبارهایی بریم که به خصوص اخبارها حالت ممکن هستش که در بعض شرایط حالت بسیار تکراری یا فاجعه آمیز داشته باشن، ممکن هستش که ما را از لحاظ روانی دچار تحلیل بکنه. بنابراین به شکل خیلی ساده وقتی فرد با خودشناسی که از خودش داره با چنین شرایطی مواجه میشه، سعی میکنه که خودش رو کمتر در معرض اخبارهای استرس‌زا قرار بده.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
زنده باد بهارون، مزرونی مهرمون، درسون خشمون، درسون خشمون، گنه شکنه بوم بوی هوا دنسون شفرشونه گرم